ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. عباس عراقچی میگوید در مذاکرات هسته‌ای در مورد برداشتن تحریم‌های اقتصادی تفاهم بهتری وجود دارد. نماینده آمریکا در امور ایران پیروزی تیم بسکتبال شهرداری گرگان را تبریک گفت. و بازنشستگان بار دیگر در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پس از پایان نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت در مذاکرات هسته‌ای در مورد برداشتن تحریم‌های اقتصادی تفاهم بهتری وجود دارد. معاون وزیر امور خارجه در مورد روند کلی مذاکرات وین نیز گفت
مذاکرات بحث‌های پیچیده‌ای درش مطرح هست، باید با دقت کافی مورد نظر قرار بگیره، با دقت کافی باید بحث بشه، بررسی بشه، کلمه به کلمه هر بحثی جای دقت داره، بنابراین نه شتاب زده خواهیم بود نه فرسایشی اجازه میدیم مذاکرات بشه، با دقت و هوشیاری مذاکرات رو ادامه خواهیم داد.
عباس عراقچی پس از پایان نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اگر احساس شود که در طرفای مقابل جدیت وجود ندارد و یا به دنبال خرید زمان و احیانا اضافه کردن موضوعات دیگر هستند، حتما مذاکرات را در همان جا قطع خواهیم کرد. مذاکرات با 5 کشور عضو برجام، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه قرار است هفته جاری در وین از سر گرفته شود. نماینده آمریکا نیز در نزدیکی محل نشست حضور دارد و به صورت غیر مستقیم در جریان مذاکرات ایران و اعضای باقی مانده در برجام قرار خواهد گرفت. پس از پیروزی تیم بسکتبال شهرداری گرگان بر تیم محرام تهران که با پرتاب از راه دور پری پتی بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال شهرداری گرگان میسر شد، نماینده آمریکا در امور ایران این پیروزی را تبریک گفت. رابرت مالی در پیامی توییتری نوشت که تبریک به پری پتی و تیم او شهرداری گرگان، عجب پرتاب دقیقه 90 فوق‌العاده‌ای. تیم بسکتبال شهرداری گرگان که در بازی فینال لیگ برتر بسکتبال ایران با امتیاز 93 در برابر 96 از حریف خود عقب بود، در حالی که تنها 0.03 ثانیه به پایان بازی مانده بود، با یک پرتاب استثنایی از سوی پری پتی موفق شد بازی را به وقت اضافه بکشاند و در نهایت به قهرمانی برسد. و ما برخی از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 در اطلاعیه‌ای که درباره حفر قبرهای تازه در گورستان خاوران صادر کردند، از این اقدام به عنوان تلاش تازه حکومت ایران برای به فراموشی سپردن بقایای به گفته آنها جنایتش در سالهای دهه 60 و قتل عام تابستان 1367 نام بردند. رادیو فردا با رضا شمیرانی از زندانیان مجاهد در دهه 60 گفتگو کرده است.
رضا شمیرانی هستم، از هواداران سازمان مجاهدین که توی رابطه سال 60 دستگیر شدم و در طی 2 دقیقه به 10 سال زندان محکوم شدم و سال 1370 از زندان آزاد شدم. رژیم اقدام کرده به نابود کردن مزار اعدامی ها و شهدا. البته این بار اول نیست که رژیم این کار داره میکنه. رژیم قبلا هم در سال 1396 مزار شهیدان رو توی گورستان بهشت رضای مشهد و وادی رحمت تبریز تخریب کرد. همطور سال اواخر تیر ماه 1397 هم به بهانه ساختن بلوار مزار شهیدان قتل عام در اهواز رو تخریب و سمانکاری کرد. در واقع بار اول نیست این رژیم جنایت مرتکب شده. تعداد بسیار زیادی از زندانیان هوادار مجاهدین و سایر گروه‌های دیگر رو اعدام کرده و امروز می‌خواد سعی می‌کنه که این آثار جنایت خودش رو از بین ببره.
آقای شمیرانی، تصاویر منتشر شده که نشون میده چند قبر تازه در گورستان خاوران حفر شده. در بعضی از قبرها افرادی هم دفن شدن. گزارش‌ها حاکی از اینه که اینها مربوط به درگذشتگان بهائیه که به اجبار در گورستان خاوران دفن شدن. چند روز پیش هم جامعه جهانی بهائی از تاکید برخی مقامات بهشت زهرا برای دفن درگذشتگانشون در یا فضای باریک میان قبرهای فعلی بهائیان شدن یا اینکه از زمین دفن گورهای دست جمعی دهه 60 استفاده کنند.
بله، منم مطلع شدم تو وبسایت بیداران و وبسایت مادران لاله، دقیقاً به همین نکته که شما گفتید اشاره شده که رژیم خانواده بهایی رو مجبور کرده که یا در لابلای قبرهای دیگه خاک کنن و یا در همون قسمتی که اعدامی‌ها و شهدای قتل‌عام سال 67 رو. ببینید این یک در واقع نقض حقوق بشر هستش. ببینید یک فردی که میمیره دیگه از حداقل حقوق برخوردار هستش که بتونه یک آرامگاهی داشته باشه. رژیم نه تنها به زنده ها رحم نکرد، امروز به مردگان هم داره خیانت میکنه و اولیه ترین حقوق اونها رو، حقوق بشر رو چیزی که در جامعه جهانی جامعه به رسمیت شناخته شده داره نفی میکنه و این از نظر من به هیچ عنوان قابل قبول نیست که هموطنان بهایی ما رو بخوان اینچنین زیر فشار بذارن و اونها رو بادارشون بکنن که به این ترتیب عمل بکنن.
آقای شمیرانی، شما در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی بودید. آیا شاهد اعدام شدن افرادی بودید یا شاید شاهد ناپدید شدنشون وقتی که برای اعدام برده می‌شدند؟
بله، تو زمان من به خوبی به یاد دارم هر شب می اومدن توی بندها، توی اتاقها و سلولها تعداد زیادی از افراد رو عمدتاً تو اون زمان خب اکثرا حوادث مجاهدین بودن، اینها رو صدا می‌کردن و برای اعدام می‌بردن. بعد مورد دارم که یکی از دوستان من رو، بچه‌ای که در واقع همسندی های من رو به خاطر اینکه رو بترسنن و بادارش به همکاری کنن برده بودن و پشت بند 4 تون زمان که قتل عام پشت بند 4 ایوین صورت میگرفت نشونش داده بودن که مجبورش کنن به همکاری که بپذیره و با نشون دادن این صحنه در واقع اخبار به داخل اومد و ما متوجه شدیم، کما اینکه خود ما هم صدای تیربارون ها رو میشنیدیم و زندانیا قبل از اعدام شعار میدادن و مرگ بر خمینی میگفتن رو هم باز میشنیدیم. چیزی است که دیده شده، چیزی که شنیده شده، چیزی که از نزدیک مشاهدهش بودیم و متاسفانه سال 67 هم همینطور بود. و باز در طور دید ناپدید شدن که دوستان من دارم مثل هوشنگ محمد صالحی که اینها کسانی بودن که مفقود شدن و هیچ خبری از اونها ما نداریم. کمی که خود رژیم هم به من میگفتش که اگر شما را آزاد کنیم و دستگیر بشید و بخواییم به مجاهدین بپیوندید شما رو میگیریم میکشیم و اگر خانواده‌هاتون اومدن سراغتون رو گرفتن میگیم که تو پایگاه اشرف دارن جژه میرن. این یک حرکت شناخته شده است که از جانب رژیم صورت گرفته و برای همه زندانیان دهه 60 کاملا آشکار و محرزه.
آقای شمیرانی، شما که از هواداران مجاهدین بودید و هستید، چگونه تونستید از زندان آزاد بشید؟
ببینید، در واقع من تا سال 60 همونطور گفتم تا 2 دقیقه به 10 سال زندان محکوم شدم. تمام بچه‌هایی که سال 67 اعدام شدن همه کسانی بودن حکم داشتن و تعداد زیادی از اونها هم حکمشون تموم شده بود. در نهایت از مجموعه تمامی اون زندانی‌ها حدود 130 خورده ما زنده موندیم و ما را آزاد کردن. علت این که اعدام نکردن یکی از دلایلش این بود که آقای منتظری تو اون زمان مخالفت کردن و نگذاشتن. یکی از دلایلش این بود که رژیم می‌خواست تعداد محدودی رو نگه داره. وقتی که مجامع بین‌المللی می‌اومدن تو زندان و دیدن کنن و بپرسن راجع به قتل عام بگن که ما اعدام نکردیم و اینها زنده هستن.
از رضا شمیرانی، از زندانیان مجاهد در دهه 60 می‌شنیدیم که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در ادامه تجمعات صنفی خود در هفته‌های اخیر بار دیگر روز یکشنبه در دست کم 9 شهر ایران تجمع کردند. در این تجمعات معترضان همچون گذشته شعار عدم شرکت در انتخابات نیز سر دادند. سپیده بهکام از رادیو فردا.
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، امروز 5 اردیبهشت، بازنشستگان نیشکر هفت‌تپه، کاغذپاس، شرکت قند، امروز 5 اردیبهشت هستش.
ادامه تجمع‌های اعتراضی صنفی بازنشستگان مستمری بگیر از سازمان تامین اجتماعی روز یکشنبه 5 اردیبهشت در دست کم 9 شهر ایران. این تجمع‌ها از جمله در کرج،
ما دیگه نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه نمی‌دیم،
اصفهان. و عراق برگزار شد. اسماعیل گرامی، فعال صنفی مستقل بازنشستگان، روز 14 فروردین ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصیش در تهران بازداشت شد. همچنین در این روز بازنشستگان مستمری بگیر در شهرهای اردبیل، تهران، قزوین، بروجرد، کرمانشاه و شوش نیز به تجمعهای اعتراضی خود ادامه دادند. گروه اتحاد بازنشستگان، گروهی متشکل از بازنشستگان صندوق‌های مختلف تأمین اجتماعی، کشوری و فولاد، اعلام کرده خواسته اصلی بازنشستگان مستمری بگیر از سازمان تأمین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینه‌های زندگی خانوار 4 نفره شهری و اصلاح مستمری‌ها در سطح 12,500,000 تومان به عنوان پایه حقوق و سبد معیشت است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه در سال 1399 را 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. مجلس ایران پیشتر مصوب کرده که مبلغ 150 هزار میلیارد تومان را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری و 90 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که مسئول پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان است اختصاص می‌دهد، ولی معترضان می‌گویند اطمینانی برای محقق شدن این مصوبات و دریافت حقوق خود ندارند. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود سبد هزینه خانوار را 6,850,000 تومان اعلام کرده بود. این در حالی است که حداقل حقوق بازنشستگان 4,200,000 تومان در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 111 قانون تأمین اجتماعی، حداقل مستمری کارگران بازنشسته نباید از حداقل دستمزد تعیین شده کارگران شاغل کمتر باشد. قانونی که به گفته بازنشستگان تا به امروز به مرحله اجرا گذاشته نشده است. بازنشستگان در تجمعات خود بارها اعلام کردند که با حقوق 9 تا 10 میلیون تومان می توانند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را تأمین کنند. در طول سالهای گذشته و نیز از ابتدای سال جاری بارها و بارها بازنشستگان در انتقاد به عملکرد دولت و نمایندگان مجلس تجمعات گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. بازنشستگان طی این تجمع‌ها خواستار رسیدگی به مطالبات خود از جمله همسانسازی حقوق و اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.
سپیده بهکام گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان روز یکشنبه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام آمادگی کرد. مصطفی تاج‌زاده در بیانیه‌ای که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد گفته برای تغییر و برای اصلاحات ساختاری، رویکردی و رفتاری نامزد انتخابات شده و اهداف خود را استقرار دموکراسی در ایران، صلح در منطقه و تعامل با جهان اعلام کرد. جناح اصلاح طلب در ماه‌های گذشته جبهه اصلاحات ایران را تشکیل داد تا به عنوان نهادی برای حصول اجماع میان اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 فعالیت کند. اعلام آمادگی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در حالی از سوی جناح‌های مختلف حاکمیت بیان می‌شوند که ناظران با توجه به نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی میزان مشارکت در انتخابات را کمتر از دوره‌های قبل پیش بینی کردند. عزیزان، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، شماره‌های پیامگیر رادیو فردا بدین ترتیبه: 0042 02 21 12 21 12 و 13. ضمناً سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا. radiofarda.com و آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخونید.